İndi arada.
سلام ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. نسبت پیگیری خبر انفجار امروز در کابل نتوانستیم که صحبت رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را به طور مکمل نشر کنیم، اما در بخش دری در نیمه دوم برنامه حاضر می توانید این صحبت را به طور مکمل بشنوید. من ستار فروخ شما را به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان می گوید انفجار امروز در کابل ناشی از منفجر شدن مهمات بوده است. در آغاز مطالب خبری ما در این مورد بیشتر می گوییم. در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را برایتان داریم. پیش از همه برای شنیدن تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان لیزا حیدری را همراهی کنید.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید انفجار امروز در منطقه ششدرک شهر کابل ناشی از انفجار یک دیپو یا ذخیره سلاح در تاسیسات این اداره بوده است. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز کابل را به قصد هند ترک کند و یک گروه افرادگرایان پاکستانی یک نفر را به اتهام توهین به قرآن کریم در شهر کویته به قتل رسانده و 3 نفر را زخمی ساختند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید انفجار امروز در منطقه ششدرک شهر کابل ناشی از انفجار یک دیپو یا ذخیره سلاح در تاسیسات این اداره بوده است. جنرال فرید شمال سخنگوی این اداره لحظات پیش به رادیو آزاده گفت که این انفجار تلفات جانی در پی نداشته، اما خساراتی را به امراه داشته است. به گفته آقای شمال، سلاح و مهمات موجود در این دیپو از نزد مخالفان به دست آمده بود و به دلیل مشکلات تکنیکی این رویداد صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان میگوید ایران بازی دوگانه را پیش گرفته، هم از حکومت افغانستان حمایت میکند و هم به طالبان کمک میرساند. جیمز دابنز دیروز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره امریکا گفت ایران کمک های زیادی را به حکومت افغانستان رسانده و برنامه های سخاوتمندانه را برای بازسازی سرک ها و دیگر پروژه های افغانستان انجام داده است، ولی همزمان به طالبان هم مساعدت میکند. آقای دابنز افزود کمک به طالبان به علایق ایران با آنها ارتباط ندارد. ایران به خاطر اینکه به طالبان محبت دارد این کار را انجام نمی‌دهد، بلکه ایران از آنها نفرت دارد. ولی ایران به خاطر رقابت با آمریکا این عمل را انجام می‌دهد و می‌خواهد بفهماند که اگر آمریکا داخل کدام ماجرای نظامی با ایران شود، این کشور هم می‌تواند زور بازو نشان دهد. آقای دابنز گفت ایران یک نوع قمار می‌زند که البته این قمار آن سودمند نیست. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز کابل را به قصد هند ترک کند. در صفحه رسمی اینترنتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزی بنابر دعوت صدر اعظم هند به آن کشور سفر می کند. به اساس معلومات منبع، هدف اصلی سفر رئیس جمهور کرزی را بحث روی انکشاف همکاری های دو جانبه در چوکات همکاری های دراز مدت میان دو کشور تشکیل می دهد. در این سفر رئیس جمهور کرزی را برخی از مقام های دیگر افغان همراهی می کنند. در جریان کمتر از یک هفته این سومین سفر آقای کرزی به خارج از کشور است. از آغاز هفته وی به ایران رفته بود و درست پیش برای اشتراک در مراسم ادای احترام به نلسن مندیلا رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی به آن کشور سفر کرد. وزیر دفاع آلمان از رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی خواست که هرچی زودتر توافقنامه امنیتی را با آمریکا امضا کند تا برای حضور ناتو در افغانستان پس از سال 2014 راه هموار شود. در لویه جرگه مشورتی که در سوم قوس به پایان رسید تصمیم گرفته شد که موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن تا یک ماه دیگر به امضا برسد. اما رئیس جمهور کرزی میگوید که موافقت بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور امضا خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 16 حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار شود. از سوی دیگر قصر سفید میگوید ضرب الاجل تعیین شده برای امضای توافقنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن ممکن است به ماه جنوری کشانیده شود. رادیو آزادی ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند یک گروه افرادگرایان پاکستانی یک نفر را به اتهام توهین به قرآن کریم در شهر کویته به قتل رسانده و 3 نفر دیگر را زخمی ساختند. وزیر داخلی ایالت بلوچستان اسد گیلانی اظهار داشت این خشونت روز چهارشنبه بعد از آن رخ داد که یک نفر در بازار میوه هزارگنجی شهر کویته یک ورق پاره شده قرآن کریم را در یک کرت انار ایرانی پیدا کرد. در اینجا یک گروه شعار دادن بر ضد ایران را شروع کردند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر کویته گزارش می‌دهد که صدها نفر از گروه سنی اهل سنت و جماعت در تظاهرات سهم گرفته و خواهان اقدام حکومت در برابر پاره شدن ورق قرآن کریم شدند. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سخنرانی سالانه اش را به ملت روسیه در پارلمان این کشور ایراد کند. این سخنرانی وی با 20مین سالگرد تصویب قانون اساسی روسیه پس از زمان اتحاد شوروی سابق مصادف می شود. کرملین جزئیات اندک از سخنرانی پوتین را ارائه کرده است، اما کارشناسان می گویند که به نظر می رسد وی به مناسبت سالگرد قانون اساسی این کشور از پلان عفو جمعی یادآوری کند. پوتین متن مسوده طرح این عفو را به روز دوشنبه به پارلمان روسیه فرستاد. رهبران اپوزیسیون اوکراین پیشنهاد گفتگو از سوی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور این کشور را رد کرده و میگویند که آنها بر برکناری حکومت اصرار دارند. معترضان پس از آن به محاصره ساحات مرکزی شهر به شمول شاروالی کیف ادامه میدهند که پلیس ضد شورش دیروز تلاش کرد تا موانع را از سرک ها دور کند. پنتاگون میگوید که پاولو لیدی وزیر دفاع اوکراین در یک مکالمه تلفنی با چک هگل وزیر دفاع آمریکا گفته است که حکومت اوکراین از قوای مسلح بر ضد تظاهر کننده ها استفاده نخواهد کرد. در این حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که روی تحریم های احتمالی بر حکومت اوکراین بحث شده است. قرار است که سیرهی اوپوزوف معاون صدر اعظم اوکراین امروز با استیفن فیولی مسئول امور انکشاف اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کند و در مورد توافقنامه همکاری اوکراین با اتحادیه اروپا صحبت نماید. ایالات متحده تمام کمک های غیر محارب خود را به یک گروه اپوزیسیون سوریه در شمال این کشور متوقف ساخت. یک سخنگوی سفارت آمریکا در انقره روز چهارشنبه گفت این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که قوای شورشیان مسلمانان در آنجا مخالفت را با نیروهای سوریه آزاد شروع کردند. نیروی سوریه آزاد یک گروه طرفدار غرب می باشد. و 30 سازمان بزرگ بین المللی خبری از گروه مخالف سوریه خواستند که اختطاف خبرنگاران را متوقف بسازد. این نهادها می گویند که در حال حاضر بیش از 30 خبرنگار در قید به سر می برند. این سازمان های خبری در یک نامه عنوانی اردوی سوریه آزاد تحت حمایت غرب و سایر گروه های مسلح می گوید که اختطاف ژورنالیستان پوشش آنها را از چنگ این کشور محدود می سازد. پایان اخبار.
ساعت 11:08 پیش از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یک انفجار قوی شهر کابل را تکان داد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید این حادثه ناشی از انفجار مهمات بوده است. لوی دریستیز اردوی امریکا هشدار میدهد که اگر تمامی اساکر امریکایی از افغانستان در سال آینده خارج شوند، منطقه بیشتر بی‌ثبات خواهد شد. امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن بالای افغانها چه تأثیر خواهد داشت؟
نگرانی و بی‌اعتمادی مردم افغانستان در مورد آینده کاهش خواهد یافت.
آجندای مسافرت رئیس جمهور کرزی به هند چیست؟
در تاریخ 13 همراه صدراعظم هند آقای منموهن سینگ خاط دیدن. رئیس جمهور در پانچون سمبیوزیس بین‌المللی در یک کنفرانس صحبت خواهد کردند.
سایر گزارش‌ها را هم دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر می‌شوند.
ما فکر می‌کنم که امی اراده سیاسی در حال شکل‌گیری است هم در پاکستان. در افغانستان از وقتی اراده وجود داشتن که بدون از این همکاری امکانی از اینکه ثبات در پاکستان یا در افغانستان در هر دو کشور وجود به یک چیز غیر ممکن است.
این صحبت را با معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صالح افغانستان در برنامه حقیقت چیست بشنوید. ساعت 11:10 پیش از ظهر به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، حدود یک ساعت پیش صدای یک انفجار نیرومند در شهر کابل شنیده شد. برویم به کابل. همین حالا سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی را با خود در خط مستقیم تلفن داریم. آقای بها، به برنامه خوش آمدی. جزئیات بیشتر چی است در مورد این انفجار؟
خب نخست من سلام عرض میکنم فروغ. اما قسمی که خودت گفتی حوالی یک ساعت پیش، یا دقیقا اگر بگویم ساعتهای 2:15 بود که صدای یک انفجار بسیار شدید شنیده شد در منطقه ششدرک یا چارایی صحت عامه. از محل از این رویداد از نقاط دور دیده می شد که یک دود بسیار غلیظ بالا شده. پیش از این تصور می شد که شاید کدام انفجار یا حمله انتحاری باشه، اما لحظات پیش ما در صحبتی که با جنرال فرید شمال سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان داشتیم و گفت که این انفجار ناشی از یک انفجار در دیپوی سلاح و مهمات یا ذخیره سلاح بوده که علتش هم مشکلات تکنیکی بوده. خوب میشه همی صحبت بسیار کوتاه است با شما در یک جای بشنیم؟ نخواست
بسیار خوب. البته این انفجار در داخل یک دیپوی که ما از مخالفین مسلح ایجا مواد انفجار انبار کرده بودیم، بنابر عوارض تکنیکی عمدت تحقیقات اولی ما نشان میده که از شارتی برق بوده و این باعث با وجود آوردن یک انفجار بزرگ در داخل دیپو شد. تلفات انسانی فضل خداوند نداره.
چقدر تخریبات داشته؟ تخریبات از این چقدر بوده جنرال صاحب؟
تخریبات از این بسیار بزرگ نبوده و صرف داخل یک اتاقی است که در ساحه معصوم بوده، تلفات جانی نداره.
خب فعلا وضعیت چطور است در منطقه؟ راه
وضعیت نیروی آتش فشانی ما زیر کنترل خود دارن و مسئله خاموش شده و اوضاع در کنترل ما هست.
خب یعنی کلا مشکل وجود نداره فعلا؟
نه، کلا مشکل دیگه وجود نداره.
خب جزئیاتی که در مورد ای رویداد داشتیم تا میل از امی بود و با بعد از آوردن جزئیات بیشتر شنونده را حتما در جریان قرار خواهد دادیم.
با تشکر از شما سید فتی محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. شنیدید که ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان میگوید که انفجار امروز در کابل ناشی از منفجر شدن مهمات در یک انبار مهمات در کابل بوده است. جزئیات بله، به گفته ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان این انفجار تلفات جانی در قبال نداشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:13 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. لوی دریستیز اردوی امریکا هشدار می‌دهد که اگر سربازان امریکایی به طور کامل از افغانستان در سال آینده خارج شوند، این مسئله بی‌ثباتی را در منطقه افزایش خواهد داد و پیروزی را که در جنگ با طالبان مسلح حاصل شده از دست خواهد رفت. مارتین دیمسی شام گذشته در میدان هوایی بگرام در این مورد سخن گفت. در این حال نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان می‌گوید که امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به هر دو طرف مفید است و پیام‌های واضح را برای مردم افغانستان، طالبان مسلح و کشورهای منطقه در قبال خواهد داشت. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
یک مقام بلند رتبه نظامی امریکا گفت امریکا نیت ندارد در مورد موافقت امنیتی با افغانستان دوباره داخل بحث شود. لویدرسیز قوای امریکا مارتین دمسی روز چهارشنبه در قرارگاه بگرام اظهار داشت اگر امریکا تمام قوای خود را در پایان سال 2014 از افغانستان خارج نماید، نیروهای افغان شاید پیروزی‌هایی را که در جنگ علیه طالبان حاصل کردند از دست بدهند. همزمان با این سخنان جنرال دیمسی، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا دیروز در مورد اهمیت امضای موافقتنامه امنیتی بین واشنگتن و کابل گفت: نگرانی و بی‌اعتمادی مردم افغانستان در مورد آینده کاهش خواهد یافت. با آنها فرصت داده خواهد شد که بر انتخابات کشورشان تمرکز کنند و با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاری نمایند. امضای این موافقت به طالبان که فکر می‌کنند ختم سال 2014 پایان کمک‌های بین المللی هم خواهد بود، این پیام را می‌فرستد که یگانه راه برای پایان این بحران کوشش‌های صلح، دوری از القاعده و قبول کردن قانون اساسی افغانستان می‌باشد. در حدود 3 هفته قبل، لویه جرگه مشورتی افغانستان بر پیمان امنیتی با آمریکا مهر تایید زد و از رئیس جمهور کرزی خواست که در ظرف 1 ماه این موافقتنامه را امضا کند. اما رئیس جمهور کرزی گفت که این موافقت بعد از انتخابات ریاست جمهوری امضا خواهد شد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز میگوید تأخیر موافقت امنیتی به ضرر آمریکا، ناتو و افغانستان است. Delaying signature is in no one's interest. به تعویق انداختن امضا به نفع هیچ کس نیست. این تأخیر در حالی که مردم افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 آمادگی می‌گیرند، یک عنصر دیگر بی‌اعتمادی خواهد بود. برای آمریکا و متحدان ناتو، تأخیر این موافقتنامه مانع ترتیب پلان واضح حضور قوا بعد از سال 2014 می‌شود. این مسئله می‌تواند تعهداتی را که کشورهای ناتو و دیگر کشورها در کنفرانس شیکاگو و توکیو به افغانستان کردند، نیز به خطر روبرو بسازد. دابنز افزود در حدود 70 کشور جهان آمادگی نشان دادند که بعد از سال 2014 در ساحات اقتصادی و امنیتی کمک‌های خود را به افغانستان ادامه بدهند و برای تحقق این تعهدات هم به موافقت امنیتی نیاز است. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان همچنان گفت آمریکا چنین تصمیم نخواهد گرفت که دستاوردهای 12 ساله آمریکا و افغانستان به باد فنا بروند. لوی دریستیز قوای آمریکا مارتین دمسی هم شام گذشته به خبرنگاران اظهار داشت آمریکا فعلا پلان ندارد که تمام قوای خود را در پایان سال 2014 از افغانستان خارج نماید و اگر موافقت امضا نشود که جای تاسف خواهد بود، این احتمال به وجود خواهد آمد.
چی خواهد شد و چی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور از جبری
خیلی خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری در آزادی راڈیو نواوری.
بله، امروز پنجشنبه است و این برنامه را می توانید به طور مستقیم از رادیو آزادی از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر بشنوید و سوالات و نظریات خود را با میزبانان و مهمانان برنامه در میان بگذارید. قرار است رئیس جمهور افغانستان در جریان مسافرتش به هند با صدر اعظم آن کشور روی مسائل دو جانبه صحبت کند. حامد کرزی در دیدار با منموهن سینگ احتمالاً در خصوص موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن نیز بحث خواهد کرد. در مورد آجندای مسافرت رئیس جمهور کرزی به هند، سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
افغانستان در سال 2011 با هند پیمان همکاری امنیتی را امضا کرده بود که به اساس آن مقامات دو کشور وقتاً فوقتاً با هم مشوره می کنند. مقامات سفارت افغانستان در دهلی جدید به رادیو آزادی گفتند که این سفر رئیس جمهور کرزی هم جزی از همین مشوره ها می باشد. معاون سفیر افغانستان در دهلی جدید اشرف حیدری در مورد اجندای سفر رئیس جمهور کرزی اظهار داشت:
در تاریخ 13 همراه صدر اعظم هند آقای منموهن سینگ خواهد دیدند و بعد از او رئیس جمهور در پارلمان هند بر ایراد یک لکچر برای یادداشت از یکی از اشخاص برجسته و همزمان عضو پارلمان برجسته هند که وفات کردند تحت عنوان هرن موکرجی مموریال لکچر صحبت خواهد کردند.
یک تعداد رسانه های هندی در هفته جاری خبر دادند که رئیس جمهور کرزی در جریان این سفر شاید مقامات هند را تشویق نماید که در مورد تأخیر امضای موافقت امنیتی بین واشنگتن و کابل از موقف وی حمایت کنند. اما روز سه شنبه نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز در واشنگتن گفت امریکا امیدوار است که مقامات هندی رئیس جمهور کرزی را قانع بسازند که هر چه زودتر این موافقت را به امضا برساند. معاون سفارت افغانستان در دهلی جدید میگوید رئیس جمهور کرزی در جریان سفر خود به هند روز شنبه با تجار هندی هم ملاقات خواهد داشت و آنها را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق خواهد کرد.
رئیس جمهور به شهر پونی که مرکز تحصیلات عالی هند است سفر خواهد داشت. در پوانتون سمبیوسس بین المللی در یک کنفرانس مشارکت انکشافی هند در افریقا و هند صحبت خواهد کردند و بعد از او همراه رهبرای سکتور خصوصی هند راجع به فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان صحبت خواهد داشتند.
رئیس جمهور افغانستان روز شنبه همچنان با یک تعداد از محصلین افغان در هند دیدن خواهد کرد. بیش از 2500 محصل افغان در هند مشغول تحصیل می باشند.
ساعت 11:20 دقیقه پیش از ظهر است. درست ساعت 11:30 دقیقه فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. مراسم تجلیل از هفته حقوق بشر که تحت نام جوانان زیر سن 18 سال در شهر کابل راه اندازی شده بود به روز چهارشنبه به پایان رسید. در آخرین روز این مراسم برخی از آگاهان در یک بحث از وضعیت آنیده نوجوانان که از حقوقشان بی بهره اند ابراز نگرانی کردند. در همین حال وزارت عدلیه افغانستان میگوید به خاطر تامین حقوق نوجوانان تدابیر را روی دست گرفته است. بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل بشنوید.
شماری از اشتراک کنندگان نشست بررسی وضعیت حقوق نوجوانان باور دارند که 80% این قشر جامعه که از حقوقشان بی بهره و با خطر روبرو اند دختران هستند. آنها گفتند در برخی موارد قوانین مدنی، جرمی و عنعنوی به گونه درست تطبیق نمی گردد و این مسئله سبب قربانی شدن افراد می گردد. غلام سرور فایز یک تن از اعضای ولسی جرگه که در این بحث صحبت می کرد گفت از یک طرف قوانین در این قسمت واضح نبوده و از سوی دیگر مردم به ارگانهای عدلی و قضایی بی‌اعتماد شدند.
طفلی که مورد تجاوز قرار گرفت دختر است پسر است چرا این نمیتواند به اونجا برود؟ مانی اولینه که کسی به عدالت این نظام باورمند نیست. وقتی من وکیل و شما سناتور و جوان دیگر ما باور ندارد پس اون طفل چگونه باور کند؟ من کجا برم به من عدالت میده؟ به افغانستان دعاوی مدنی و جرایم جنایی به هم آمیخته است. دعاوی حقوقی اینه که شما ادعای حق را میکنید نه اینکه جان را بگیرید، ولی در مسئله جزایی اینه که جزای را سازمان میدهید، تجاوز را سازمان میدهید.
در این نشست گفته شده به خاطر این که نوجوانان به عدالت دسترسی داشته و در آینده نسبت به مسئولیت حقوقشان مطمئن باشند، وظیفه حکومت، جامعه و خانواده ها است که به حقوق آنان احترام گذاشته و فعالیت هایشان را از دوره کودکی مورد کنترل قرار دهند. شماره از اشتراک کننده های این نشست همچنان گفتند زمانی که نوجوانان به جرم متهم می شوند باید با در نظر داشت سن، ذکاوت و حالت روانیشان با آنان برخورد صورت گیرد. اشتراک کنندگان تاکید کردند که برای کشف جرم کودکان متهم باید پلیس مخصوص و برای تحقیق از آنان سارنوالان و قاضیان مشخص مقرر گردند. در این حال وزارت عدلیه میگوید برای حل این مشکل تدابیر جدی روی دست گرفته شده و قرار است به خاطر مسئولیت حقوق اطفال به زودی یک کد جامع نیز تکمیل گردد. دکتر محمد قاسم هاشمزی معین این وزارت:
همه قوانین یک قسمتش در کد جزا آمده، یک کدش در قسمتش در کد مدنی آمده، یک قسمت دیگه از این در قانون تعدیب اطفال ادعی آمده. حالا وزارت عدلیه تصمیم داره که یک کد اطفال به وجود بیاره، یعنی تمام موادی که پراکنده در قوانین مافیده در یک کد جمع کنه. ترتیبات گرفته شده که کد به وجود بیاره، یعنی این کد متمم و موازی به کنوانسیون حقوق طفل باشه.
اشتراک کنندگان نشست دسترسی نوجوانان به عدالت گفتند در حال حاضر ده ها هزار تن از کودکان و نوجوانان از تعلیم باز مانده و در برخی موارد از آنها سوء استفاده نیز صورت می گیرد. به اساس گزارش ها در این اواخر از کودکان به خاطر خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق و عملات انتحاری نیز استفاده می شود. اشتراک کنندگان این نشست همچنان گفتند خشونت های خانوادگی، ضعف اقتصادی، بی سوادی از جمله عوامل است که کودکان را به راه های بد می کشاند.
شنیدید از پایان مراسم تجلیل از هفته حقوق بشر تحت نام جوانان زیر سن 18 سال در کابل. این مراسم دیروز به پایان رسید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 11:24 دقیقه پیش از ظهر است. در نیمه دوم تا لحظات دیگر برنامه های در جستجو انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید بر اساس یک سروی تازه 1,600,000 تن در این کشور به مواد مخدر معتاد هستند. این سروی در سال 2012 میلادی در همکاری با بخش تنفیذ قانون سفارت ایالات متحده آمریکا در 16 ولایت افغانستان انجام شده است. اما تعداد زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر در افغانستان در این سروی مشخص نگردیده است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید این سروی نشان میدهد زنان معتاد با مشکلات جدی روبرواند. هرچند در این سروی که به همکاری اداره مبارزه با تنفیذ قانون مواد مخدر سفارت ایالات متحده آمریکا انجام شده، رقم دقیق زنان و اطفال معتاد مشخص نشده. اما یک سروی سال 2009 نشان میدهد که از میان نزدیک به 1,000,000 معتاد 200,000 تن آنان را زنان و اطفال تشکیل میدهند. ابراهیم ازهر معین وزارت مبارزه با مواد مخدر در مورد این سروی چنین گفت:
در ای اواخر در سال 2012 زمانی که اداره آینل مربوط سفارت ایالات متحده آمریکا اونها یک سروی دیگر را اندازه کردند که هنوز تکمیل نشده، اما راپورهای مقدماتی بیانگر از است که در افغانستان بین 1.3 تا 1.6 میلیون انسان معتاد به مواد مخدر است. با استناد راپور سال 2009 تا 250,000 نفر طفل و زن است، باقی مانده زی مرد است.
آقای ازهر افزود که در کنار خشونت، اعتیاد زنان به مواد مخدر از بزرگترین معضل اجتماعی در کشور است و این امر مشکلات زیاده را ایجاد کرده است. در این حال گفته می شود که فقر و خشونت های خانوادگی در افغانستان بیشتر سبب می شود تا زنان به مواد مخدر رو آورند. از سوی دیگر به گفته معین وزارت مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر شمار مراکز تداوی معتادان در کشور به بیشتر از 100 مرکز می رسد.
از جمله 104 مرکز تداوی معتادین در حدود 22 ازی بر زن و خانم است. فعلا ما در کابل تقریبا در حدود 8 مرکز تداوی معتادین بر خانم ها داریم.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که در این اواخر یافته های گزارش مشترک سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می دهد که امسال کشت کوکنار در کشور 36% و تولید مواد مخدر 48% افزایش یافته است. مقامات افغان موجودیت مافیای مواد مخدر را مشکل عمده در کشور خوانده و می گویند که در این زمینه حلقات خارجی و داخلی دست دارند.
حالا هم بیایید بشنویم که کدام مطالب و موضوعات در روزنامه‌های معتبر غربی در مورد افغانستان بازتاب یافتند. مقیم نایب را همراهی کنید.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله ای را در مورد تاثیرات مسئله جنجالی امضای قرارداد امنیتی میان افغانستان و آمریکا بالای زندگی روزمره مردم و نشر رسانده در بخشی از آن می نویسد. جنجال روی امضای قرارداد امنیتی با آمریکا نه تنها نگرانی‌ها در مورد آینده نیروهای امنیتی افغان را برمی‌انگیزد، بلکه قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر اقتصاد این کشور نیز تأثیر سوء کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد از روزی که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تأخیر در امضای قرارداد امنیتی بین کابل و واشنگتن را اعلان کرده، اعتماد در عرصه اقتصادی این کشور به سوی منفی می رود. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد در حال حاضر نرخ مواد خوراکه و نفت بالا رفته، پروسه قرضدهی بانک ها به مردم قوس نزولیش را می پیماید، رفت و آمد مسافرین از طریق هوا رو به کاهش نهاده و همچنان سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان متوقف شده است. روزنامه نیویورک تایمز از عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری آینده افغانستان نقل کرده که میگوید رئیس جمهور با این گونه اعمالش وقت را ضایع می کند و ملت ضرر آن را می کشد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز می نویسد رئیس جمهور کرزی می گوید این آمریکایی‌ها هستند که اقتصاد افغانستان را از بین می برند. حامد کرزی در مصاحبهش با روزنامه فرانسوی لوموند آمریکا را متهم کرد که بر ضد اقتصاد افغانستان یک جنگ روانی را آغاز کرده است، سرمایه‌گذاران و تاجران را تشویق می کنند که از کشور خارج شوند و در رابطه با عواقب سال 2014 میلادی در بین افغانان ترس و وحشت ایجاد می کنند. روزنامه دیگر آمریکایی وال استریت جورنال هم در مورد این مسئله مقاله ای را به نشر رساند. خوانده که در بخشی از آن از اظهارات جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نقل کرده می نویسد. رئیس جمهور کرزی با آتش بازی می کند. جیمز دابنز همزمان اظهار امیدواری کرد که افغانستان و آمریکا بالاخره قرارداد امنیتی را امضا خواهد کرد و اساکر آمریکایی برای چند سال آینده در افغانستان باقی خواهند ماند. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد. سناتور رابرت مینندز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا می گوید رئیس جمهور افغانستان حوصله و صبر ما را آزمایش می کند و دستاوردها پس از سال 2001 میلادی را در افغانستان تهدید می نماید. رئیس روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت این یک توهین آشکارا به قربانیان اردوی آمریکا و مالیات دهندگان این کشور است و به هیچ وجه به نفع افغانستان نمی باشد.
تا لحظات دیگر برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را داریم، اما حالا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 11:30 دقیقه پیش از ظهر شد. به لیزا حیدری فرصت می دهیم که فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
ریاست امنیتی ملی افغانستان میگوید انفجار امروز در منطقه ششدرک شهر کابل از انفجار یک ذخیره‌گاه سلاح در تأسیسات این اداره بوده است. جنرال فرید شمال سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که این انفجار تلفات جانی در پی نداشته اما خسارات را به همراه داشته است. وزیر دفاع آلمان از رئیس جمهور افغانستان خواست تا هر چیز زودتر توافقنامه امنیتی با آمریکا را به امضا برساند. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز کابل را به قصد هند ترک کند. یک گروه افرادگرایان پاکستان یک تن را به اتهام توهین به قرآن کریم در شهر کویت به قتل رسانده و 3 نفر دیگر را زخمی ساختند. و 30 سازمان بزرگ بین المللی خبری از گروه های مخالف مسئله سوریه خواستند که اختطاف خبرنگاران را متوقف بسازد.
ساعت 11:31 دقیقه پیش از ظهر است. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. من ستار فروخ در همینجا با شما خداحافظی کرده و اجازه می خواهم حالا هم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را بشنوید.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
من
خانه نیست باشنم،
مالا
دو پسنم. ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، در این برنامه در جستجوی انصاف مشکل احمد شاکر رئیس یک شرکت ساختمانی را منعکس می سازیم. او می گوید که 900 هزار دلارش در یک پروژه‌ای که در سال 2012 با خارجیان آغاز شده پرداخته نشده است. بیشتر از زبان خودش می شنویم.
اسم احمد شاکر است، رئیس کمپانی UACC هستم. کمپانی ساختمانی است که ما یک پروژه داشتیم در ولایت میمنه امرای تیم آرسی سینارت قرارداد کرده بودیم. قیمت مجموعی از این پروژه تقریبا در حدود 900 هزار دلار بود و طول از این سرک 8.7 کیلومتر بود که ما امرای تیم آرسی سینارت که دفترشان در کمپ مارمول مزار شریف است امرای زنا قرارداد کردیم به تاریخ 10 جولای 2012. به تاریخ 11 جولای 2012 ما کار موفقانه آغاز کردیم. بالاخره در تاریخ 16 اگست 2012 به اساس قراردادی که ما کرده بودیم باید 25% انوایس خود از پیش از اونا درخواست می‌کردیم. زمانی که ما 25% انوایس خود از پیش آرسیسینا درخواست کردیم، اونا گفتن اندر پروسس هست تا 18 سپتامبر. تا 18 سپتامبر دلی کردن و پول ما را پرداخت نکردن. بالاخره در 18 سپتامبر اینا یک لیتر بر ما روان کردن به نام استاپ ورک آردر، پروژه را استاپ کردن و ما دلیلش پرسان کردیم که دلیل چی هست که شما پروژه را استاپ کردین. اونا گفتن نظر به اینکه تیم ما از میمنه به شبرغان انتقال میکنه و کسی نیست که پروژه شما را کنترل کنه، پروژه باید کنسل شود. بالاخره ما لیتر دیگه گرفتیم که اونا پروژه را کنسل کردن بای نو فالت در کانترکتور، یعنی پروژه بدون از عیب کمپانی ما پروژه کنسل شد که هیچ عیب، یعنی تمام کارها مطابق قرارداد تکمیل شده بود. اینا درخواست کردن که شما درخواست مجموعی تونن، یعنی پروپوزال مجموعی که شما چه مقدار کار در ساحه کردین او رو بر ما روان کنین تا 25% انوایس تونن امرای پول به مجموعی تون پرداخت کنیم. ما درخواست 79% که در اون زمان 79% کار تکمیل شده بود ما بر از آنها روان کردیم. اسنادای ما را بررسی کردن، بررسی دقیق هم نشده بود زمانی که ما امید ترمینشن از آنها را که بر بار اول بر ما ایشو کردن که 12.57% بود ما مطالعه کردیم که عطا اینا همون فیصدی هایی که موافق شده بودن حاصل جمعش درست پیدا نکرده بودن. حاصل جمع همون فیصدی موافق شده را که دریافت میکردی 26% میشد، اما اینا گفته بودن زمانی که ما سوال کردیم که اینی اشتباهات شما، اینی اشتباهات شما و بعض گپای مطابق قرارداد ما نیست، ما موافق نشدیم. اینا چی کردن؟ همون اشتباهات خود که متوجه شدن گرفتن قرارداد تغییر دادن، یعنی استیتمنت اف ورک تغییر دادن، 25 ورق بود و گرفتن 34 ورق ساختن، اما اشتباهات خود تمامش کاور کردن. اینا یک جلسه داشتیم در 31 جنوری 2013 که امی جلسه آخری ما بود، ما در از پیش تمام اشتباهاتشون برشان گفتیم، اینا گفتن خشما فاینل پروپوزالتان روان کنین. فاینل پروپوزال ها درخواست کردیم و ما فیصدی خود از 79% به 78% یعنی دیکریز کردیم، یعنی پایین آوردیم فیصدی را. پس در 6 مارچ 2013 بر ما دترمینیشن خود روان کردن 6% ساختن. سوال میکنیم چرا میگی فاینل دیسیژن ما است؟ باز ما گرفتیم یک چک کردیم همین فیصدی های زنار که موافق شده بودن، اینا برای 5 آیتم همون فیصدی هایی که موافق شدن اصل جمعش نظر به قرارداد ما دریافت کردیم که 6% نبود، 31.46% بود. سوال میکنین که شما عطا با وجودی که اسناد ما رو مطالعه نکردین شما اصل جمع فیصدی خودتون درست نکردین، شما به چی پاسخگوی هستین؟ اونا میگن که درست است یا غلط است، اینی فاینل دیسیژن ما است و نمیخوایم که امرایتون جلسه کنن. بالاخره ایمیل کامیکیشن مکمل امرای ما استاپ کردن، نمیخواستن ایمیل ما رو جواب بدن، نمیخواستن گپای ما رو جواب بدن. ما تمام راه سرمبسته شد، به لوی سارنوالی افغانستان مراجعه کردیم. لوی سارنوالی افغانستان که یک دفتر از به نام شفافیت و نظارت افغان و آمریکا، ما مراجعه کردیم، اونا اسنادای ما رو بررسی کردن و فیصله نهایی از اینا اینی بود که کمپانی ما فریب داده شده توسط تیم آرسیسی نارد.
مشکل احمد شاکر را از طریق تلفن با روح الله کامران، عضو اداره شفافیت و نظارت افغان امریکا در لوی سارنوالی افغانستان در میان گذاشتیم. آقای کامران سلام، امی لحظه ما آقای احمد شاکر در استیدیو با خود داریم. اینا میگن که حدود 900 هزار دلارشان یک کمپانی خارجی نپرداخته. خواستیم در این مورد نظر شما را داشته باشیم.
در اکثر تا موارد ما گفتیم که در اداره لوی سارنوالی به ابتکار لوی سارنوال صاحب یک کمیسیون به نام کمیسیون شفافیت افغان امریکا تشکیل شده که در این کمیسیون 7-8 نفر اعضا داره و سارنوال هستند، در این که من یکی از جمله از این سارنوال هستم و با همکاری با اداره مفتش خاص برای بازسازی افغانستان یا سیگار ایالات متحده امریکایی موضوعاتی که با خارجی در او دخیل باشه مشترک انکار میکنیم و مشکلاتی که افغان ها داره با قراردادی های خارجی ای را علا فصل میکنیم.
کامران صاحب، یک موضوع که شما قبلا اشاره کردین که شما با همکاری، یعنی شما و تیم سیگار با همکاری که دیگر شما همین مشکلات ها را حل میکنین، در حالی که سیگار این کار را نمیکنه، سیگار چی شما میکنین؟ میخواین که اسناد دو طرف هم مطالعه کنین و یک تصمیم بگیرین، اما سیگار چی میکنن؟ تنها اسنادی که تیم آمریکایی ری کنا بر از اونها سابمیت میکنن یا تسلیم میکنن او را مطالعه میکنن و اسناد به اساس مو اسناد میخواین افغانی ها را غلط ثابت بسازن.
یکی از مشکل عمده بخش افغانی از اونها را اونها کار نمیکنن، بخش نیرا ما خود ما کار میکنیم.
در قسمت ما اونا مثلا همین تیم کامرا ما قرارداد کردن، اسنادای غلطه، قرارداد تغییر دادن، برای اونها روان کردن و به اساس از اونمو یک تصمیم غلط گرفتن، به مو خاطر پول ما استاپ شده و پول ما پرداخت نمیکنن.
بعد تغییر دادن این خودش یک مشکل دیگه است که اونا بر خود خلق میکنن و یک تصویر است به اصطلاح قانونی که اونا در موضوع واقعی اصل سندی که به شما موجود است و طرفین او را امضا کرده همو مدار اعتبار است و به اساس از همو اجراات میشه، نه به اساس یک سند تصویری که اونا جوابگوی همو تصویر خود بودن. در صورت
که ارتباط مستقیم با امرای تیم سیگار دارید، آن یگانه مشکل پیدا کرده که پول ما رو پرداخت نمیکنه به می اساس که خود سیگار به اساس اسناد غلط یک تصمیم غلط گرفته و پول ما را آر سی سی نار پرداخت نمیکنن.
آقای کامران چی میگین برای رفع این مشکل شما چی کار کرده میتونن؟
خب این قضیه تان فعلا در اداره لوی سارنوالی است و در این مورد لوی سارنوالی هم تحقیقات خود تکمیل خواهد کرد.
من یه خواهش از پیش شما کامران صاحب دارم که شما اگر یک هماهنگی با امرای تیم سیگار کنین که زمان کنی یک تصمیم میگیرن، یعنی هر دو طرف موجود باشن، کسی که قرارداد میگیره و کسی که قرارداد میگیرن اونا یک تصمیم بگیرن. یک موضوع و موضوع دیگه، ما به هر شعبه اگر به شعبه تحقیق مراجعه کردیم اونا میگن تصمیمی که شعبه شفافیت و نظارت و افغان و امریکا گرفته میتونه ما گرفته نمیتونیم. یعنی کمک که شما
ما تصمیم گرفتیم اونا را مطابق ماده 469 با فکریم که مقابل تعقیب عدلی دانستیم و تصمیم خود گرفتیم و بمود قرار را خود شما شاید دیده باشین و تصمیم ما کاملا اون واضح است و معلوم.
از امرویتون تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید مشکلتون را از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان برسانید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خدا و نگهدارتون.
من نواهسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من دکتر سنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز برنامه حقیقت چی، سلام های من سید فتح محمد بهار را بپذیرید. در برنامه این هفته معصوم استانگزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان مهمان ماست. از آقای استانگزی پرسش های را در مورد تلاش های جاری صلح در کشور و پیشرفت ها در این زمینه مطرح می کنیم. تشکر استانگزی صاحب که مهمان برنامه ما شدید.
تشکر بسیار زیاد از شما.
در آغاز می خوام بپرسم که در جریان سفر تازه نواز شریف صدر اعظم پاکستان به کابل گفته شد که این بار پاکستان و افغانستان برای دریافت راههای عملی به خاطر تامین صلح در افغانستان کار میکنن. میشه بگین چی هست این راههای عملی که تا به حال عملی نشده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از سوال شما. ما خدمت شما باید عرض بکنم که یقینا افغانستان و پاکستان دورهای مختلفی از مذاکرات با هم را یکی دیگر دید و بازدیدهای را صورت انجام دادن. چیزی که در این بازدید آخر یا در دو سه ماه آخر انکشافاتی که صورت گرفته این است که اول افغانستان و پاکستان هر دو به این نتیجه رسیدن که بدون همکاری یکی دیگر نمیتونن که مشکل در منطقه حل بکنن. هر دو کشور از ادامه خشونت ها متاثر هستند. هر دو کشور از فقر و همچنان ای که یک قسمت زیادی منابع به خاطر مسائل امنیتی مصرف میشه به عوض ازی که به خاطر رفاه اجتماعی مصرف شوه، این مسائل باعث ازی شدن که به این نتیجه برسن که بدون همکاری یکی دیگر نمیتونن به جای برسن. ولی این همکاری عملی چیزایی را در بر میگیره. به صورت خلاصه اگر من خدمتتون بگویم که در پنج عرصه همکاری سری ازی تفاهم شدن که باید همکاری باید صورت بگیره. مسئله اولش در مسئله پروسه صلح که چگونه میتونیم زمینه سازی ازی را بکنیم که مسئله پروسه صلح به پیش بروند و زمینه ازی مسائل شوه که بین افغان ها یک دیالوگ مستقیم ایجاد شوه و موارد
یعنی اینجا پاکستان میتونه نقش عمده داشته باشه.
واضح گپ است که نقش بازی کرده میتونن، چون یک تعداد زیادی افغان ها در پاکستان هم مهاجر هستند، یک تعداد زیادی از کلان های مخالفین در اونجا با فامیلاشون در اونجا زندگی میکنن و این خود به خود میتونه اثر خود داشته باشن. مسئله دوم به حساب گام عملی است که چگونه میتونه که هر دو طرف برای مبارزه علیه تروریسم گام های مشترکی رو بردارن. به خاطر از اینکه هر دو کشور حال متاثر است از این حالت و همچنان در مورد از اینکه پناهگاه هایی که کسایی که اعمال خشونت بار انجام میتن این را چگونه میتونن مسئله را مدیریت خوبتر بکنن. موضوع دوم سری همکاری های امنیتی هستند که چگونه در مسائل امنیتی در هر دو کشور همراه یکدیگه همکاری کرده میتونن در بعد اقتصادی هستند که در رو قسمت همکاری و گام‌های مشخصی را بردارن.
اما در گذشته انتقادهای وجود داشته از طرف علاقات مختلف و شمول حکومت افغانستان، انتقاد کردند که پاکستان صادقانه گام‌های عملی نبرداشته، یعنی صادقانه عمل نمی‌کنه. چقدر امیدوار هستین که این بار پاکستان پای برده باشه به می اهمیت از این برقراری صلح در افغانستان و پاکستان؟
و فکر می‌کنم زمانی دو کشور دو طرف یا طرف‌های مختلف میتونه به همکاری اصلی برسن که اصل مشکل درک بکنن و ببینن که منافع دو طرف در کجا با هم دیگر در تعادل میان. و ما فکر میکنم که امی اراده سیاسی در حال شکل گیری است، هم در پاکستان، در افغانستان از وقتی اراده وجود داشتن که بدون از این همکاری امکانی از اینکه صبا در پاکستان یا در افغانستان در هر دو کشور به وجود بیاد یک چیز غیر ممکن هستند و این به نقص هر دو کشور هستند. ما اینی موضوع را به حیث یک آغاز اراده سیاسی به خاطر برداشتن گام‌های عملی میبینم.
از خواسته های حکومت افغانستان در چند سال اخیر می بوده که آن دست طالبان که در پاکستان زندانی هستند باید رها شوند، چنانچه حدود 30 تن از طالبان پاکستان آزاد ساخت به شمول ملا عبدالغنی برادر که بسیار مهم خوانده میشه نقشش در این زمینه. اما قسمی که لازم بوده امید طالبان که آزاد شدند سهم نگرفتن در روند تلاش صلح افغانستان، تا سرنوشتشان معلوم نیست، به شمول ملا عبدالغنی برادر که گفته میشه زیر نظارت شدید پاکستان قرار دارن. اگر به این گونه باشه به نظر شما این راهی از طالبان چی فایده خواهد داشت؟
ببینین، اول پالیسی حکومت افغانستان یا شورای عالی صلح بودن که ما یک فضای اعتماد ایجاد بکنیم. فضای اعتماد به خاطر اینکه همیشه ای به حیث یک بهانه استفاده میشد که کسایی که برای صلح کار میکنن اونا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، بندی میشن، و یک جانب قضیه بود. جانب دومش این بودن که حکومت افغانستان یک مکلفیت داره که پشت کسایی که در زندانهای کشورهای دیگه هستن پشتشون بگردن، از احوالشون بپرسن و در قسمت رهاییشون اگر مسائل سیاسی باشن پشت ازو بگردن. رهایی زندانیان سیاسی یک جزء و یک قدمی در پروسه صلح برای اعتماد سازی است، اما کل پروسه نیستن و نمیتونه که یک کسی که در زندان بودن و دفتن زندان خارج شد و باز بگویم که همه چیز از اونا توقع داشته باشه. به حسی یک گام مثبت بودن و یک گام مثبت زمانی میتونه بسیار پر نتیجه باشن که با بخشایی که در بیرون قرار دارن و کسایی که آزاد شدن به صورت مشترک برای یک دیالوگ یا بحث ملی که امن و امان در افغانستان بیارن و به یک مصالحه فراگیر در افغانستان تمام شود برای کمک بکنن.
بله، در میان از این طالبان که آزاد شدن سر نقش ملا عبدالغنی برادر بیشتر تاکید است و چنانچه در سفر اخیر یک هیئت شورای وصال که شما هم عضو از این هیئت بودین و تقریبا به می هدف رفتین به پاکستان، آیا با اونا شما دیدین و چقدر فکر میکنین که اینا میتونن نقش بازی بکنن و اراده از ملا فعلا چی گونه است؟
من خدمتتون باید عرض بکنم که شورای عالی صلح وقتی که سفر کردن مسائل تعقیب مسائل بودن یا بحثایی بودن که قبلا شورای عالی صلح هم رای طرف پاکستان روی ازو صحبت کرده بودن و میخواستیم که در ای که جناب صدر اعظم پاکستان که بعد از او که جدیدن در حکومت انتخاب شدن و به صدر اعظم تعیین شدن، خواستیم که امی گپایی که قبلا صورت گرفته بود اینا هم تعقیب شون و همچنان سر گام‌های بعدی عملی را که چگونه پاکستان بتونه یک نقش مثبتی را در پروسه صلح یا در تسهیل پروسه صلح ادا بکنه سر این مسائل بحث کرده بودیم و تنها مقصد این بودن که یک هیئت کلان بران، یک کسی که تازه از بندخانه نیم کلا آزاد شده باشن و باز هم مریض باشن و ما از او توقع را بکنیم که کل مشکل افغانستان حل کرده میتونن. به حیث یک فرد، به حیث یک افغان میتونه یک نقش مثبت در این پروسه بازی بکنن، ولی ای که یک آدم از لحاظ روانی و از لحاظ فیزیکی باید برای از او فرصتی از این داده شود که او بتونه این نقش بازی بکنه.
از طرف دیگه
ما متاسفانه اینطور است که ما سر نقش یک کسی وقتی که در مطبوعات بحث میشن چنان بحثی صورت میگیره که وجه ازی که او کمک بکنه که یک فضای اعتماد ایجاد شود یک فضای بی‌اعتمادی را ایجاد میکنن. من فکر میکنم بعضی قدم ها در پروسه صلح طوری هستن که تا زمانی که به یک نتیجه نزدیک نشده باشن بحث کردن سری از او در عام یواز ازی که ما برای یک کسی کمک بکنیم برای از او نقص میکنه. من برایتان عرض کردم که زمان پروسه صلح کامیاب است که طرف طالبان به صورت کل رهبری از و این تعهد سیاسی را به مردم افغانستان بدن که بله اینا حاضر به حل سیاسی قضیه افغانستان هستند، این صرف نظر از اینکه افراد کی هست.
بله، خب برخی از روزنامه‌های پاکستانی بعد از سفر آقای شریف به کابل گفتن که در جریان همین سفر میان افغانستان و پاکستان توافق صورت گرفت تا دفتر برای طالبان در ترکیه و عربستان سعودی باز شود. شما چقدر در جریان مسئله قرار دارید؟
این بحث‌ها تازه نیست، بحث‌ها برای یک وقت بسیار زیاد صورت گرفتن. هدف اولی از اینکه یک دفتر یا یک آدرس برای طالبان وجود داشته باشه به خاطر خاطر ازی بودن که طالبا همیشه ادعای ازی را میکردن که ما یک خاطرس نداریم، ما همیشه زیر تعقیب هستیم، ما به حساب در لیست تعزیرات سازمان ملل متحد هستیم. یک جایی باشه که ما در اونجا بتونیم ظاهر شویم و در اونجا بتونیم در مذاکرات صلح اشتراک بکنیم و بعد از اون مورد مسئولیت ما تضمین شون. ما فکر میکنم این قدم برداشته شده و طبعا قبلا هم این بحث های بودن و پیشنهاد ما این بودن که خب اگر افغان ها هستیم باید در داخل افغانستان، اگر در داخل افغانستان این زمینه رو برای فعلا مساعد نمیبینین و یا از لحاظ موقفی که گرفتن برای ازی آماده نیستین، میتونین در یکی از کشورهای اسلامی مخصوصا عربستان سعودی، ترکیه و یا هر کشور اسلامی دیگه که
باشه. اما چی هدف این تلاشا؟
اینا ببینین اصلی هدف آل دفتر نیست. اگر گپ از آدرس باشه، یک آدرس در قطر وجود دارست، دوود اعمال فعلا
دفتر دوباره بسته شد.
مسئله بسته شدن دفتر بسته نشده، بلکه مسئله بیرق و لوحه بودن، یک موضوع سمبولیک بودن و ای را نباید ما به حیث بهانه به خاطر از این که مذاکرات به تعویق افتاد و یا مثلا گفتگوی صلح به تعویق افتاد، این را نباید هیچ طرف به حیث بهانه استفاده بکنن. هدف این نبود که در اونجا یک سفارت باشه و یک افغانستان در کل با کل کشورهای دنیا رابطه دیپلماتیک دارن، سفارتهای خود دارن. افغانستان نمیخواد که کشور باز هم پارچه پارچه بکنه. افغانستان میخواد که مذاکرات را با افغانهایی که در مخالفت قرار دارن در یک جایی که مسئولیت همه را تامین کنن، این مسئولیت را داشته باشن، در اونجا بحث بکنن. امروز این مسئولیت اگر در قطر است، در اونجا هم دارن. اگر آمادگی ازی باشه که در عربستان سعودی، در ترکیه، در هر کشور دیگه ای که این توافق وجود داشته باشه، هدف جای برای مذاکرات هستن که در اونجا مذاکره صورت بگیره. هدف دفتر نیست.
بله. خب اگر این بار باز هم در یکی از کشورهایی که شما یادآور شدین دفتر برای طلبا باز میشه، چی تفاوت خود داشت به نسبت به دفتری که در قطر باز شده بود؟
من عرض کردم که ما وقت خود نباید سر دفتر و دفتر بازی بزایه بسازیم که دفتر رو باز شوند. ما میگیم که در هر جایی که توافق و تعهد ازی وجود داشته باشه که مذاکرات صورت بگیره و کشور میزبان آمادگی ازی رو داشته باشن که تسهیل رو برای ازو مذاکرات ایجاد بکنه. ما
اما چگونگی دفتر مهم نیست؟
چگونگی دفتر نیست
به خاطر از اینکه بیرق یا امارات اسلامی،
به خاطر از اینکه شما در کدام مذاکرات در دنیا دیدین. ما پیشتر موضوع رو توضیح دادم که چرا دفتر ضرور بود. دفتر برای ازی ضرور بودن که اونا گفتن که ما جای نداریم، ما آدرس نداریم، ما مسئولیت نداریم، ما در لیست تعزیرات هستیم، ما سفر کردن نمیتونیم. اینا لی این مشکلات حل شده. وقتی که این مشکلات حل شده، هدف اساسی است که گفتگوی صورت بگیره، مذاکرات صورت بگیره و این مذاکرات در هر جایی که معقول و طرف توافق هر دو طرف باشه، این مذاکرات صورت گرفته میتونه.
همین زمینه که آیا کی فراهم بسازه که مذاکرات آغاز شود و بالاخره طرف مقابل قناعت داده شود؟
ببینید مذاکرات آغاز شدن از طرف دنیا هم مالی مشکلی وجود نداره. کشورهایی که شما نام گرفتیم هر کدام از اینا آماده هستند که میزبانی از اینا بکنن و از طرف دیگه اینا لی این مربوط به این میشن که آیا طرف طالبان هم این تعهد سیاسی برای مردم افغانستان دارن که قتل و خونریزی در افغانستان ختم شود.
خب فعلا تماس های شورای رسول با طالبان در چی حد است؟ آیا تماس های مستقیم یا غیر مستقیم وجود دارد؟
من فکر میکنم که هیچ کسی نیست، چی در طرف حکومت افغانستان یا طرف طالبان یا طرف مردم عادی افغانستان، که برخلاف صلح باشن. هر کس علاقمندی رئیسی را دارن که در افغانستان یک صلح پایدار فراگیر به وجود بیاید که همه مردم از او مستفید شوند و ما صاحب در نظام سیاسی ما همه شریک از این نظام شوند و خود صاحب اختیار بکنن. طبعا در این قسمت تلاش های صورت گرفته و فکر میکنم بعضی از موضوعاتی هست که ضرورت به این نیست که ما به تفصیل سری از او بحث بکنیم تا وقتی که به یک جای نرسیدیم که تفاهم هر دو طرف وجود داشته باشه که بین که گپ بیاریم به سطح و باز مورد قضاوت مردم افغانستان قرار بدیم، چون صلح بدون حمایت کلی مردم افغانستان امکان پذیر نیست.
خب در ایجاد دفتر قطر برای طالبان آمریکا نقش مهم داشت، چون رئیس جمهور کرزی هم در سخنانش گفت که صلح در افغانستان به دست آمریکا و پاکستان است. به نظر شما آمریکا چگونه نقش میتونه بازی بکنه در این؟
امریکا میتونه نقش تسهیل کننده، یعنی ظروف و شرایطی دارن به حیث یک قدرت بزرگ بین المللی، اونا میتونن افغانستان را کمک کردن در قسمت ساختار نهادهای امنیتی افغانستان، یک کمک قابل ملاحظه به افغانستان انجام دادن، در بازسازی افغانستان انجام دادن و در عین زمان با استفاده از نفوذ سیاسی نظامی استراتژیکی که اینا در این منطقه دارن، اینا میتونن که رول مثبتی را در این قسمت با استفاده از همین نفوذ خود در این قسمت انجام بدن.
اما خودشقدر بر اساس خواستهای افغانستان باشه که مثل گذشته
دهی قسمت ما پیشترم عرض کردم که امروز منافع دنیا، منافع کشورهای منطقه و افغانستان در یک نقطه با هم گره میخوره که اگر صلح و ثبات در افغانستان بیان، منافع همه از این کشورها تا یک به شکلی از اشکال تامین شده میتونن. از او خاطر ما یعنی شما میبینید که امروز مثلا مذاکرات بین آمریکا و بین ایران شروع شده و میکنن. امیدوار هستیم که تفاهمات بین هند و پاکستان به وجود بیان، چون افغانستان همیشه قربانی اختلافات بزرگتر منطقه و بزرگتر دنیایی هستند. از او خاطر نقش آمریکا هم مهم است، نقش کشورهای منطقه هم مهم هستند و بود صلح افغانستان با تمام مغلقیتش ابعاد داخلیش به او اندازه جدی نیست که ابعاد بیرونی از او است.
بله خب، رئیس جمهور کرزای در سخنرانیش در لوی جرگه یکی از پیشرفت‌های افغانستان را مطرح کرد که تا زمانی که مذاکرات عملی صلح آغاز نشود، توافقنامه امنیتی امضا نمیشه. به نظر شما آیا در این مدت بسیار اندک نیست میشود که آمریکا مثلا بر افغانستان تامین بکنه؟
شما میفهمین که ما تاکید جلال مآب رئیس جمهور افغانستان سریعی بود زن که ما یک بحث طولانی را در طی 1.5-2 سال گذشته داشتیم در بالای یک تفاهم قرارداد امنیتی، که قرارداد امنیتی هم به اساس همو مشوره ها و سفارشاتی که در جرگه قبلی داده شده بود که به اساس از او پیمان استراتژیک امضا شد و بعد از او به اساس سفارشات جرگه پیمان استراتژیکی که پیمان امنیتی به مساوادش تکمیل شدن و باز مردم افغانستان در این قسمت تصمیم گرفتن که با کدام تعدیلات یا با کدام تغییرات این توافقنامه به امضا برسن. هدف جلالت مآب رئیس به جمهوری هستن که وقتی که این توافقنامه امضا میشه باید گام های عملی برداشته شود که زمینه را برای ایره باید اطمینان مردم افغانستان حاصل شود که با این توافقنامه صلح و امنیت در افغانستان تامین میشن و تلاش هایی که وجود داره این تلاش ها باید بیشتر
باشه. چیز به نظر شما کتاب حالا برداشته نشده همین گام های عملی که مردم افغانستان قانع شوند؟
در حقیقت گام های عملی به حساب همکاری نزدیک بین افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا است روی مسائلی که در اونجا باعث از این میشه که پروسه صلح سرعت پیدا بکنه، مسئله امنیت سرعت پیدا بکنه. مثلا مبارزه امرای تروریسم یک بخشی از این است. اگر هر سی از این کشور همکاری صادقانه را یکی دیگر نکنه، به هیچ وجه نمیتونه که مشکل حل شود، ادامه جنگ نمیتونه قطع بکنن. مثلا در عین زمان امی که در بحثایی که صورت میگیره باید یک تفاهم کلی در اینجا وجود داشته باشه که خب گام اول دوم و سومی که برداشته میشه هیچ یکی از این کشورهای مانع ایجاد نکنه، نه تنها مانع ایجاد نکنه بلکه در این قسمت همکار باید در این قسمت باشن. از اون خاطر من فکر میکنم که در این قسمت هم ایالات متحده امریکا تعهد دارن، صحبت هایی که در اواخر صورت گرفته اونا تعهد خود یک دفعه دیگه هم نشان دادن که بله در پروسه صلح متحد هستن، کمک میکنن و هدف از امضای از این تفاهم نامه همی است که در افغانستان صلح و امنیت برقرار شود و افغانستان بار دیگر مورد مداخله دیگر قرار نگیرد.
طالبان بارها با صراحت مخالفت خود با امضای توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان اعلام کردند. چی فکر میکنین اگر این توافقنامه امضا میشه بالای تلاش های صلح افغانستان چی تاثیر خواهد داشت؟
فکر میکنم که جلالت مآب رئیس جمهور افغانستان یک و نیم سال پیشتر این صدا را باز هم بالا کردن که با طالبان هم صدا را بالا کردن، با حزب اسلامی هم این موضوع را مطرح کردن که بیان که ما مناسبات خود با دنیا به اساس تفاهم همه جانبه همه افغان ها و به شمول کسایی که در مخالفت نظام فعلا قرار دارن با تفاهم شما ایچی بکنیم، ولی اگر نقاط نظری دارین بیم که بشینیم سر میز مذاکره بحث بکنیم و ببینیم که کدام را برای منافع کلی افغانستان مناسبتر، خوبتر و منافع همه افغان ها را تامین میکنن. ما نمیتونیم مناسبات افغانستان با یک کشور در گروه یک گروه یا گروه دیگه ما قرار بدیم و بگویم که ببینیم در افغانستان مردم های زیادی هستند و از مو خاطرم بود که رئیس جمهور جرگه را دعوت کردن، از مردم نظر خواستن و وقتی که مردم یک نظر خود برای رئیس جمهور دادن، طبعا نظر مخالفین هم در اینجا مهم هستن که باید در نظر گرفته میشد، ولی چرا یک سال 1.5 سال ضایع کردن؟ یعنی هدف اگر اونا واقعا در یک گپ جدی می بودن، از این فرصت بسیار بزرگی که وجود داشت و بارها این موضوع اعلان شده بود چرا استفاده نکردن؟
خب در لحظات اخیر برنامه هستیم، انتقادهای وجود داره که در جریان همی تلاش های 2-3 ساله شورای صلح مثمر نبوده و گام هایی که باید برداشته می شد برداشته نشده و شورای صلح در کارش موفق نبوده. چی از گفتنی شما با این انتقادها؟
من یک عرض بکنم که من برعکس فکر میکنم، به خاطر از این برعکس فکر میکنم افغانستان 30 سال با بحران مواجه بوده و ما میراثی 30 ساله جنگ در پیش روی خود داریم. توقع در افغانستان همیشه بسیار بالا ترسیم میشن که یک توقع بسیار بلند میباشن و فکر میشن که یک نهادی که ایجاد میشه در یک مدت کوتاه میتونن که یک کار خارق العاده را انجام بدن و او را به ثمر برسانن. مشکل افغانستان ما پیشتر هم عرض کردم یا مشکل جنگ و صلح افغانستان را نمیتونه که تنها شورای عالی صلح به تنهایی خود مشکل حل بکنن. این مکلفیت یا مسئولیت کل نظام سیاسی افغانستان است، مخالفین افغانستان است که در برابر مردم افغانستان با یک تعهد گام خود بردارن. او چیزی را که توقع از شورای عالی صلح بود یا گام‌هایی را که شرایط را ایجاد بکنه که کسی بهانه را این را به حیث بهانه استفاده نکنه، در اون قسمت پیشرفت های کافی در قسمت صورت
گرفت. با توجه به می شرایط
اما مغلق است،
شما چطور امیدوار هستیم که بالاخره همین تلاش هایی که وجود داره ای منجر به برقراری صلح و ختم جنگ در افغانستان بشه؟
من یقین دارم زمانی که منافع طرف های مختلف در یک نقطه ای که به حساب با همدیگر در تعادل بین بزده و صورت زمینه ساز برای صلح شده میتونه. امروز شرایط به وجود آمده که ادامه جنگ در افغانستان نه به نفع افغانستان است، نه به نفع کشورهایی که در منطقه هستند و نه به نفع کشورهای دنیا هستند. وقتی که در این نقطه یک تفاهم به وجود بیاد یا تعادل به وجود بیاد، این خودش زمینه سازی از این میشه که عوامل جنگ آهسته آهسته ضعیف‌تر شود و من یقین دارم که به وجود بیاد.
تشکر میکنم از مهمان ما در این هفته، محمد معصوم استانبزی، رئیس دانش انشای شورای عالی صلح افغانستان.
تشکر از شما و از شنوندگان بسیار محترم شما.